ببرن. با این نیت صدام به ایران حمله کرد. ولی یک شخصیت کاریزماتیکی به نام حضرت امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه با اون مدیریت خاص خودشون و با اون تفکرات ناب و ارزنده خودشون و با اون تفکرات دینی که برگرفته از نظام مقدس الهی بود، تونستن که این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنن. ایشون با یک ندایی که دادن همه به عنوان یک بسیجی ریختن و جبهه‌های جنگ رو پر کردن، جلوی دشمن رو گرفتن و میبینید که بعد از 8 سال ما با اقتدار رفتیم و پای میز مذاکره نشستیم. اگر تاریخ رو بررسی بکنید میبینید در طول تهدیدات گذشته این اولین جنگی بود که ما حتی یک وجب از خاک ایران رو به دیگران واگذار نکردیم و تهدید خیلی مدبرانه تبدیل به یک فرصت شد و ما این رو مدیون به رهبری هستیم. ما انقلاب‌های زیادی رو در طول تاریخ شاهد بودیم که به علت اینکه رهبری نداشتن، مثل بهار عربی که در مصر به وجود اومد یا در لیبی به وجود اومد، انقلاب مصر مصادره شد به علت اینکه از رهبری در حقیقت متدبرانه برخوردار نبود، این انقلاب مصادره شد. ولی ما میبینیم که حتی ما بعد از 40 سال برای گام دوم از تفکرات ارزنده بهره برداری میکنیم که متعلق به رهبر ما هستش و همه رو هدایت میکنه، یک پارچه میکنه، مسیر رو برای ما مشخص میکنه و اگر آراء ما دچار تشتت شده، اینا همه رو برمیگردونه و منسجم میکنه. این هنر اون رهبری است که ببینه در کجا میتونه فرصت رو تبدیل به تهدید بکنه. وقتی که میاد راجع به فرهنگ صحبت میکنه، وقتی که میاد راجع به سازمانهای دانش بنیان صحبت میکنه، وقتی که میاد راجع به استفاده از نخبگان صحبت میکنه، راه رو بر ما مشخص میکنه. به ما میگه که چطوری از این فضای مجازی استفاده بکنیم برای ارتقاء فرهنگ کشورمون. به ما میگه چه تسهیلاتی رو ایجاد بکنیم که جلوگیری بکنیم از رفتن نابغه‌هامون به خارج از کشور. به ما میگه که این فرصت‌هایی که داریم باید مغتنم بشمونیم و ازشون استفاده بکنیم. راه میده برای شرکت‌های دانش بنیان. راجع به شرکت‌های دانش بنیان صحبت‌های خیلی ارزنده‌ای داشتن که ما باید اونها رو مد نظر قرار بدیم. و همچنین پرداختن به قشر جوان. اینی که قشر ما یکی از بزرگترین تهدیداتی که داریم رشد منفی جمعیت در سال‌های آینده است. به مجلس میگه چه چیزهایی مصوب بکنید که به جوانان ما این فرصت رو بده که بتونن ازدواج بکنن، که نسل ما دچار اختلال و دچار بحران نشه. اینها مواردی هستش که باید بهش اندیشیده بشه و ما این رو مدیون شخصیت رهبری هستیم که تمام این تهدیدات رو تبدیل به فرصت میکنه در صحبت‌های خودش.
بسیار عالی. آقای دکتر، بله، شما هم اگه اجازه میدید، چون آقای دکتر شریفان نقش کلیدی و محوری رهبری نظام رو به عنوان یکی از متر و معیارهای تشخیص تهدید مطرح کردن، اگه چون بالاخره ساختار قدرت تو نظام ما ساختار متکثر و توزیع شده ای هست و بنابراین بعضی از مفاهیم مثلا در ادبیات رهبری مفهوم نفوذ جایگاه پررنگی داره،
بله،
اما در حوزه تفسیر اون یا مصادیق اون که وارد میشی میبینین که باز دور جدیدی از مناقشات بین جریانات سیاسی و نخبگان و حتی بعضی از لایه‌های افکارومی وجود میاد، یعنی در سطوح دیگر باز منازعه باز تولید میشه. آقای دکتر بک، شما چه قرائت و چه تعبیری از متر و معیار یک تهدید رو میتونید برای ما ارائه بفرمایید؟
چشم، من اینو خدمت شما عرض میکنم. من فقط یه نکته برگردم به سوال اول شما حضرت عالی که فرمودین بحث رسانه رو مطرح کردین که آیا این تهدید یا فرصته یا میتونه من... یه عامل چطوره این فرصت یا تهدید. من باز برمیگردم به اون عرض اولم. ببینین رسانه یک ابزاره، نمیشه گفت که این در واقع تهدید یا فرصته. شما در واقع باید آسیب‌های در جامعتون رو صفر کنین که اصلا این تهدید نباشه. وقتی شما آسیب پذیر باشین، این تهدید میتونه براتون تهدید از این از کاربرد این رسانه استفاده بکنه، در واقع بشینه روی آسیب‌هاش و شما رو به چالش تبدیل بکنه. ولا اگر نه خود رسانه یا خود در واقع فضای مجازی فل بدایی که نمیشه گفت که فرصت یا تهدید.
آی دکتر، احساس نمی‌کنید که نوع مواجهه ما مواجهه منفعلانه هست؟
همین
یعنی ابتدا پدیده یا تهدید ظاهر میشه، اون وقت ما در صدد یک الگو یا تجویزی برای
مقابله می‌خواستم عرض بکنم که حالا چه بکنیم که مثلا یک چیزی مثل فضای مجازی برای ما تهدید واقع نشه. اینو در واقع از نظر علمی میان بررسی میکنن، میگن اگر ما میخوایم عملکرد خوبی رو داشته باشیم که تهدید رو در واقع به نقطه صفر برسونیم و حرکت بکنه به سمت صفر، میگه این که شما باید اول کاری که میگه باید محیطتون رو به سمت محیط پایداری و ثبات حرکت بدین. وقتی شما محیط رو به محیط در واقع یک اوکراین تمام تلاش چی باشه که محیط داخلیش باید به محیط ثبات تبدیل بشه، به یک محیط پایدار تبدیل بشه، حرکت بعدی باید توانایی و ایجاد یادگیری و آموزش به نسبه در کل جامعه و آحاد جامعه که به اسم الان میگن فرهنگسازی، این در واقع درش نقش داشته باشه و بعث بعدی که در واقع میتواند یک در واقع ابزار رو برای ما به فرصت تبدیل بکنه بحث ایجاد انگیزه است. یعنی اگر ما بتوانیم ترکیب محیط پایدار و در واقع توانایی جامعه خودمون رو افزایش بدیم و بعد بتونیم ایجاد انگیزه و ترغیب در جامعه ایجاد بکنیم، اینها در واقع به حرکت میده به جامعه ما رو که از ابزاری که از بیرون میاد که ما معمولا خودمون سازندش نیستیم، مثلا فضای مجازی، در واقع از این به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم. کما اینکه در خیلی از موارد نظامی ما این کار رو کردیم دیگه.
بله،
در خیلی از موارد نظامی واقعا ما این کار رو کردیم، یعنی ما اومدیم در واقع سوار شدیم بر اونها، بر در واقع تهدیدات دشمن
و
تبدیل به فرصتش کردیم. این خیلی نکته مهمه. یعنی اگر ما بتونیم یک محیطی رو یک به سمت محیط پایدار حرکت بدیم، به خصوص وقتی من میگم محیط، منظور محیط داخلیه، و بعد بتونیم در واقع توانایی جامعه رو ببریم بالا، این توانایی جامعه که رفت، محیط هم پایدار شد، ایجاد انگیزه و ترغیب بی وجود بیاد، که حالا این ایجاد انگیزه میتواند مادی باشد، میتواند معنوی باشد، که در کشور ما معمولا گرایشش به سمت معنویته. این در واقع این سه تا عنصر که کنار هم قرار گرفت دیگه، اگر یک تهدید بیاد، چون آسیبامونو در واقع میتونه به صفر نزدیک کنه، هیچ کارایی برای ما نداره، کما این که ما میتونیم در واقع عامل تهدید رو به خودشون برگردونیم.
در مورد اون مترو معیار تشخیص تهدید خیلی کوتاه اگه امکانش هست.
تشخیص تهدید رو که من عرض کردم خدمت شما، تهدید در واقع از دید ما که در سطح میگیم تهدید در سطح کلان خارج محیط خارجه، در واقع معیار بعدیش اینه که ما درش کنترلی نداشته باشیم، معیار بعدیش اینه که ارزیابیش در واقع یه ارزیابی منفی باشه.
من این نکته رو میخوام بگم چون این موضوع خیلی موضوع مهم است و میبینیم که در فضای سیاسی اجتماعی ما هم در طول این سالها محل بحث و استدلالهای انتقادی بوده. تقسیم بندی وجود داره، اینه که نگاه ما به خارج، سیاست خارجی و حوزه خارجی، محیط خارجی، محیط پیرامونی، بعضن یک نگاه فرهنگی است خوشبینانه است، بعضن یک نگاه امنیتی است احتمالاً بدبینانه است مبتنی بر تهدیده، و شاید یک نگاه سیاسی است ترکیب متوازنی از این دو و یک نگاه واقع بینانه. آیا این تقسیم بندی سگانه رو دو کارشناس عزیز ما موافق هستن؟ چون بعضی‌ها معتقدن که دیپلمات نگاهش فرهنگی است باید خوشبینانه باشه، نهادهای نظامی امنیتی نظامیان بنابراین نگاهشون مبتنی بر تهدیده و بنابراین بدبینانه است، اما حکمران، مفهوم حکمران در معنای دقیق کلمه که ترکیبی از همه این هاست، برایند همه این نیروهاست، باید تحلیل و ارزیابی سیاسی و واقع بینانه داشته باشه. آقای دکتر شریفان با این تقسیم بندی موافقید؟
بله، با این تقسیم بندی موافق هستم، منتها حکمران بعد از هر سه زاویه به این تهدید نگاه بکنه و بعد حکم خودش رو صادر بکنه. منبع مثال همین مسئله رسانه‌ها و سینما رو که مطرح کردیم، که شما می‌بینید چقدر مبتذل هستش در فرهنگ‌های غربی. خود حضرت امام در سخنرانی خودشون در ابتدای کار فرمودن ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. سینمایی که سوق بده جامعه به سمت بی‌بندوباری، با اون مخالف هستیم. بنابراین حکمران میاد از زوایای مختلف به تهدید نگاه میکنه و بعد حکم خودش رو برای اجرایی شدن صادر میکنه تا اینکه در حقیقت مردم پیروی بکنن. راجع به انگیزه، این بزرگترین وظیفه کسانی هستش که در مقام حکمرانی هستن که اجازه ندن که انگیزه های داخلی مردم جامعه تبدیل به انگیزه های خارجی بشه. همین مثالی که شما فرمودید در حقیقت. ما انگیزه های داخلی داریم، مثل حس وطن دوستی، مثل حرکت های جهادگونه، مثل حس شهادت طلبی که کشور ما رو بیمه کرده. حضرت امام فرمودن ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. شاید من بتونم به زرز قاطع بگم ما پیروزی های حال حاضر خودمون رو مدیون همین جمله حضرت امام هستیم و اونها واقعا از ما ترس و واهمه دارن، به خاطر اینکه ما عاشق ملت خودمون هستیم، ما عاشق در حقیقت نظام خودمون هستیم و تا پای جان در این راستا وایستادیم. شما در نظر بگید جمعیتی که برای مراسم سردار دلها قاسم سلیمانی آمده بودند، تمام جهان رو به تعجب واداشتند. بنابراین ایجاد انگیزه داخلی و جلوگیری از تبدیل شدن اون به انگیزه خارجی مثل انگیزه های مادی و همون جوری که شما فرمودید فرهنگ غربی باعث میشه که یک انسجام داخلی به وجود بیاد. دشمن تمام تلاش خودش رو با استفاده از فضای مجازی معطوف به این کرده که ملت رو از اون فرهنگ اصیل و ناب خودشون فاصله بده و از مذهب فاصله بگیرن. ولی ما میبینید که در روزهای بزرگی مثل عاشورا، مثل 22 بهمن، روزهای دیگری که حضرت امام یا مقام معظم رهبری اعلام کرده، همه میان و در حقیقت پای انقلاب خودشون هستن.
جناب آقای دکتر بک، تهدیدات مختلفی در این گفتگو هر دو بزرگوار بهش اشاره کردید، اما نکته مهمی که وجود داره بحث اولویت بندی تهدیدات خیلی مهمه. بالاخره یک نظام سیاسی در مقام حکمران دارای محدودیت منابع هست و طبیعی است که منابع و امکانات باید تزریق بشه، پمپاژ بشه به سمت اون تهدیداتی که اولویت داره. باز یکی از سطوح مناقشه در جامعه ما اینه که بالاخره ما تهدیداتی وجود داره، اما کدومش باید دستورکار اول ما قرار بگیره؟ بعضی به تهدیدات فرهنگی اشاره میکنن، بعضی به تهدیدات اقتصادی اشاره میکنن، بعضی در حوزه سیاست خارجی جستجو میکنن و همشون هم در حوزه روابط خارجی به یک معنا نسبت خودش رو برقرار میکنه، چه نسبت انتقادی و چه نسبت پذیرنده. چجوری میشه اولویت بندی کرد آقای دکتر بیک؟
بله، خدمتتون عرض کنم فرمایش متینیه. واقعیتش اینه که اگر ما بخوایم تهدیدات رو اولویت بندی بکنیم، باید مقتضا به شرایط اولویت بندی بکنیم. در بعضی از شرایط میشه تهدیدات فرهنگی اولویت اول، در بعضی از شرایط اقتصادی، در بعضی از شرایط تهدیدات نظامی. یعنی شما یکی دو هفته پیش نمیتونستیم بگیم که تهدیدات اول کشور ما فرهنگی بود. اون در واقع 48 ساعت اول تهدیدات ما کاملا یک تهدیدات نظامی بود.
اما در نگاه بلند مدت
اما بحث در نگاه بلند مدت، در واقع بیشتر تهدیدات الان در واقع تاکیدشون بر روی تهدیدات اقتصادی و فرهنگی. من یه آماری رو خدمت شما عرض کنم. این آماری که خدمت شما عرض میکنم، از سال 2000 تا 2010 95% جنگ ها در بین داخل کشورها اتفاق افتاده، نه در در داخل کشورها اتفاق افتاده، نه بین کشورها.
یعنی جنگ داخلی.
آره جنگ. از سال 2010 تا الان که در واقع الان در خدمت شما هستیم که نزدیک 10 ساله، در واقع هیچ جنگی در منطقه در واقع غرب آسیا بین دو کشور اتفاق نیفته. هر چه جنگ بوده جنگ های داخلی بوده.
ولی خب جنگ های داخلی بین نیروهایی که از بیرون پشتیبانی میشدن، درسته؟
همین رو میخواستم خدمت شما عرض کنم. اصلا تهدیدات روی کردش رو عوض کرده. ما الان میگیم تهدیدات نوپدید. تهدیدات نوپدید، من بخاطر که تو ذهن حضرات در واقع شکل بگیره یه مثالی بزنم. ما میگیم نوزاد. نوزاد از زمانی که متولد میشه دیگه، درسته؟ ما میگیم تهدیدات نوپدید، یعنی یک تهدیداتی داره شکل میگیره که واقعا سابقه و پیشینه ای نداشته. یعنی میان شکل میگیرن، سریع از بین میرن. چرا؟ چون منافع ملی های کشورها داره تغییر میکنه، اصلا خیلی از منافع داره تغییر میکنه. اینه که ما بیایم در واقع به این شکل حرکت بکنیم، به نظر خودم که در واقع حالا یه فرد نظامی هم هستم، به ذهنم میاد که تهدیدات داره روی کردش شناختی میشه. شاید در آینده ما تهدیدات نظامی صرف دیگر نداشته باشیم. شاید اصلا شاید تهدیدات نظامی اگر باشد، شاید رنگ روی الان تهدیدات الان رو نداشته باشه. هیچ بعید نیست که 5 سال یا 10 سال آینده در واقع اصلا شرکت ها بیان به جای کشورها بجنگن، اصلا ربات ها بیان به جای نفرات بجنگن. هیچ معلوم نیست. اصلا معلوم نیست اقتصادی که در آینده داره شکل میگیره به چه شکل باشه. اصلا معلوم نیست که این پولی که الان ما هستیم در واقع به همین شکل باشه، یه پول تبدیل بشه به یک پول مجازی، یک ارز مجازی. بنابراین خیلی ماهیت تهدیدات داره تغییر میکنه، چون منافع داره تغییرات میکنه. بنابراین اولویت بندی متناسب با شرایط و متناسب با زمانه. ولی در خود کشور ما تقریبا اگر بخوایم بگیم با اون روی کردی که من از جمعیت شناسی خدمت شما عرض کردم، به ذهن خودم میاد در واقع تحریم اولویتش در واقع در حال حاضر اقتصادی و بعد فرهنگی، و حکمرانهای ما اگر میخوان با این تهدیدات مقابله کنن تمام تلاششون باید بر این باشد که محیط رو به محیط پایدار تبدیل بکنیم. اگر ما به محیط پایدار تبدیل کردیم در واقع تونستیم
فاصله گرفتیم.
بسیار عالی. آقای دکتر شریفان، این مسئله خیلی مهمی که وجود داره در امتداد نکاتی که آقای دکتر بک فرمودن و بحث تهدیدات جدید، تهدیدات جدیدی که تهدیدات هوشمندن به یک معنا، و چون جدیدن به نظر میرسه که مبتنی بر تکنولوژی های جدیدن، تکنولوژی هم در معنای نرم افزاری کلمه، نرم افزار حکمرانی، و هم تکنولوژی در معنای سخت افزاری کلمه. یکی از چالش های ما در حوزه حکمرانی که به نظر میرسه تو این چند سال اخیر داره خیلی محسوس میشه اینه که بخشی از تهدیدات خارجی ما در قالب پوشش هایی به ظهور و بروز میرسه تحت عنوان معاهدات بین المللی، کنوانسیون ها، سازمان های بین المللی، مجامع جهانی. یعنی به نظر میرسه کشورهای متخاصم ما از قبل و از مجرای اینها الگوهای هنجاری و حاکمیتی خودشون رو دارن تزریق میکنن تحت عنوان الگوهای جهان شمول که به نظر میرسه پشتیبانی مثلا عمومی هم داره. با این نوع تهدید نوظهور چجوری باید مواجه شد؟ اون بازدارندگی که در مقابل اون ایجاد باید بشه به چه شکل خواهد بود؟ بفرمایید.
همونجوری که جناب آقای بیک فرمودن، تهدیدات به شکل‌های گوناگون در حقیقت نمود پیدا می‌کنه. در حال حاضر تشکیل کنوانسیون‌های بر علیه جمهوری اسلامی ایران یکی از تهدیدات نوظهوری هستش که شکل گرفته. شما ببینید همین رو میتونن سوق بدن به جوامع داخلی کشور ایران، یعنی بیان در حقیقت با اون مجامعی که تشکیل میدن آنچه که در داخل داره اتفاق میفته همسو بکنن با کنوانسیون هایی که در بیرون داره شکل میگیره. و این یه بخشش برمیگرده به اینی که ما در یک بازه زمانی غافل بودیم از حرکاتی که اونها داشتن انجام میدادن، و همون حرکت ها و تهدیدات فرهنگی بود که داشتن بر علیه ما برنامه ریزی میکردن و بعد اون رو به اجرا گذاشتن در داخل کشور. شما خودتون میدونید که فرهنگ مثل سکه میمونه، اگر ضرب شه تا 400 سال باقی میمونه، و بعد بیان این رو به عنوان یک جریان مخالف در داخل کشور راه بندازن. ما یه اتفاق خیلی تلخی افتاد در هفته گذشته و اونم سانحه سقوط هواپیمای مسافربری خطوط پروازی اوکراین در داخل کشور خودمون بود که درست بعد از بلند شدن از زمین اعلام کردیم که دچار سانحه شد و سقوط کرد. همه اصلا هیچ موضعی راجع به این نگرفتن، ابراز همدردی شاید کرده باشن ولی موضعی نگرفتن. ولی به مجرد این که اعلام شد که متاسفانه یک خطای انسانی وجود داشته و با استفاده از منبع مثال موشک این هواپیما ساقط شده، خیلی ها با همون اتکا به کنوانسیون های خارجی و به اون مجامع خارجی اومدن و شروع کردن به شعار دادن بر علیه نظام کشور ما و بر علیه منبع مثال کسانی که معتقد بودن که مسبب این حادثه شدن و جبهه گرفتن. سلبریتی ها اومدن و پیام هایی دادن که این پیام ها مردم رو به وجد می آورد برای مخالفت کردن و یک حرکت جدید بر علیه نظام راه انداختن. بزرگترین هنر حکمرانی اینه که مدیریت بکنه که چگونه این کنوانسیون ها و ترفند های اونها رو خونسا بکنه و چگونه بتونه اون بحران هایی که این کنوانسیون ها دارن برنامه ریزی میکنن کنترل بکنه. این یک در حقیقت شم مدیریتی میخواد، یک حدس آگاهانه میخواد که اینها در آینده در چه زمینه هایی دارن فعالیت میکنن که باید اونها کنترل بشه که همسوی با مخالفان داخلی نشه که بخواد به عنوان یک بحران برای کشور ما تلقی بشه.
تشکر میکنم آقای دکتر بک. وقتمون اندک هست، جنبندی پایانی شما رو میشنویم. این که نهایتاً اگه ما بخوایم خیلی خلاصه این رو بگیم که در حوزه حکمرانی ما به چه شیوه عمل کنیم که هم حاکمیت ملیمون محفوظ بمونه، مخدوش نشه، و هم این که حکمرانی کارآمدی رو داشته باشیم و تهدیدات رو هم خنثی کنیم، چه الگویی رو باید در پیش بگیریم؟
اگر اجازه بدین من ظرف 30 ثانیه یه نکته ای رو عرض کنم در رابطه با سوال قبلی، بعد این جنبندی رو عرض کنم.
خواهش میکنم. شما بفهمت.
ببینید واقعیتش اینه که الان تهدیدات که فرهنگ رو شما مطرح فرمودین، انصافا غرب در نظر فرهنگ به بن‌بست رسیده. بنابراین از این که بخواهد یک فرهنگی با یک نمادی با یک ارزشی بتواند معنویت رو به معنای واقعی که در اسلام هست در واقع در جامعه اونا ترویج بکنه، به شدت مخالفن. تمام سناریوهایی که دارن در واقع میچینن تو این قضیه، به خصوص بعد از 11 سپتامبر، دنبال اینن که در واقع اون نقاط ضعفی که خودشون وجود دارن رو در واقع تحت پوشش قرار بدن. شما امروز میبینید مثلا شما طالبان سرش زیر آب میکنی، القاعده سرش زیر آب میکنین، داعش، دارن یک چهره خشونت آمیزی رو از اسلام در واقع به دنیا عرضه میکنن که چون خودشون به بن‌بست رسیدن میگن آقا اگه ما به بن‌بست رسیدیم ببینین اسلام هم چیزی برای عرضه نداره. در واقع این سمتی که داره خیلی تلاش میکنن که اسلام رو در واقع خدشه‌دار بکنن. اما این بحثی که حالا حضرت عالی فرمودین که ما از چه الگویی استفاده بکنیم برای پاسخگوی تهدیدات، باز من برمیگردم به همون عرض اولم. تمام در واقع عرض حقیر اینه که ما اگر میخوایم در مقابل تهدیدات، حتی تهدیدات نوپدید که ماهیتاً ماهیت متفاوتی داره و خیلی مشکله که ما بتونیم اینا رو بشناسیم، باید و باید ضعف‌های خودمون رو بپوشونیم، محیط خودمون رو پایدار بکنیم، توانایی مردم جامعه خودمون رو افزایش بدیم و ایجاد انگیزه بکنیم. قطعاً اگر ایجاد انگیزه انجام بشه که این میتواند مادی باشد، میتواند معنوی باشد، اگر محیط به سمت پایدار بره، اگر توانایی های مردم افزایش پیدا بکنه، آموزش ها در راستای در واقع به کارگیری این توانایی ها در جهت ارتقای منافع ملی و احسای منافع ملی شکل بگیره، به نظر من حکمرانی و اون حاکمیت تونسته به اهداف خودش برسه.
و جناب آقای دکتر شریفان، جمع‌بندی پایانی شما خیلی کوتاه.
همون گونه که آقای دکتر بیگ فرمودن، در یک جمله خلاصه میشه: استفاده از نقاط قوت داخلی و همچنین فرصتها برای برطرف کردن ضعفها و مقابله با تهدیدات.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر محمد اسماعیل شریفان، مدیر محترم پژوهش پژوهشکده دکترین و معماری دانا از دانشگاه عالی دفاع ملی، و جناب آقای دکتر علی اصغر بیک، رئیس محترم گروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، از اینکه در این برنامه حضور داشتید بی‌نهایت سپاسگزارم. عزیزان شنونده، برنامه حکمت و حکومت رو شنیدید. موضوع این برنامه تهدیدات خارجی و تأثیر اون بر حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران بود. برنامه حکمت و حکومت محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی دانشگاه عالی دفاع ملی و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما همراهان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 روابطومی سازمان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. پیروز باشید. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم. ارتباطمون برقرار هست با سردار مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، و در حال حاضر هم ارتباطشون با ما برقرار هست. سردار مهماندار، عرض سلام و ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو در خدمت.
خیلی متشکرم سردار. با توجه به اخطاریه سازمان هواشناسی و هشدارهای این سازمان در آمادگی برای شرایط جوی در تهران، بفرمایید با توجه به ریزش برف و لغزندگی و یخزدگی در سطح جاده و معابر، پلیس راهور تهران بزرگ تا به این لحظه چه تمهیداتی اندیشیده؟ خیلی متشکرم.
بله خواهش میکنم. خب همینجور که اشاره کردید، چون از قبل هم هشدار داده بود هواشناسی که بله، ما برای شب گذشته برف و باران رو خواهیم داشت، به همین خاطر ما از روز گذشته جلساتی رو با شهرداری تهران داشتیم و همکاران من و همچنین دوستان در معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به صورت آماده باش بودن تا همین لحظه ای که من خدمتتون هستم از شب گذشته و تمامی خدماتی که لازم بود که انجام بشه تا ما بتونیم انشاءالله مشکلی در معابر نداشته باشیم انجام شد. دیشب تا صبح همکاران من و دوستان شهرداری کار برف‌روبی، نمک پاشی، ما هم رسیدگی به تصادفات یا نقاطی که نیاز بودی اتفاقات بیفته، یعنی نمک پاشی انجام بشه، بلافاصله هماهنگ می‌کردیم که این اتفاق بیفته. الحمدلله با تدابیری که پیش بینی شده بود هیچ مشکلی نداشتیم شب گذشته و امروز صبح ترافیک کاملا در واقع وضعیت نرمالش رو طی می‌کرد. فقط برای امشب و فردا با توجه به اینکه پیش بینی اینه که ما به شدت کاهش دما رو خواهیم داشت، طبیعتاً برای فردا صبح خیلی از معابر یخ زده خواهد بود و مخصوصاً روی پل‌ها، پل‌های غیر همسدی که زیرش بازه، طبیعتاً چون هوا جریان داره در این پل‌ها، روی پل‌ها معمولاً خیلی سریع یخ می‌زنه و خودروها میرسن به این نقطه دچار لغزندگی میشن و تصادف میکنن. خواهش میره برای فردا صبح انشالله رانندگان عزیز باز خیلی احتیاط کنن، اونجایی هم که واقعا یخزدگی بیشتره از زنجیر چرخ استفاده کنن، ملاحظه بیشتری داشته باشن تا انشالله فردا صبح هم اتفاق خاصی نیفته.
انشالله. سردار، بسیاری از تصادفات در این گونه مواقع عدم رعایت طولی خودروها هست. من نمیدونم واقعا امروز اگر تصادفاتی داشتیم چند درصدش در همین مسئله بوده و موارد دیگه.
بله خواهش میکنم. معمولا در زمان بارندگی، همونجوری که اشاره هم فرمودید، در زمان بارندگی ها بیش از نیمی از تصادفات مربوط به همین عدم رعایت فاصله است. چرا؟ بله. که رانندگان تصور میکنن، به هر حال کشور ما کشور پربارشی نیست، معمولا تجربه رانندگان ما تجربه در حالت رانندگی با حالت خشکی سطح آسفالت هست.
بله.
برای همین هم هستش که وقتی که برف میاد یا باران میاد یا یخزدگی وجود داره، همچنان این تصور رو دارن که با همون فاصله‌ای که در زمان خشکی راه رانندگی میکردن، با همون فاصله میتونن ماشینشون رو از خطر در واقع نگه دارن، برحذر کنن با ترمز کردن. اما اینطور نیست. در زمان لغزندگی باید حداقل 2 تا 3 برابر فاصله شون با وسیله نقلیه جلویی بیشتر از زمان حالت خشکی باشه تا بتونن به موقع خودروشون رو نگه دارن.
بله. سردار، فردا چون تعطیل هست و فرمودید کاهش دما رو هم داریم، خب طبیعتاً خودروهای کمتری هم تردد میکنن در آزاد راه ها، بزرگ راه ها و خیابان ها. من فکر میکنم این مزید بر علت میشه که ما خودرو کمتری در سطح جاده ها و خیابون ها داریم که این یخزدگی رو آب بکنه. حضرت عالی چه توصیه‌ای دارید و چه تذکری دارید که عزیزان رعایت بکنن؟
بله خواهش میکنم. خب برای فردا که ما از همین الان هم داریم پیگیری میکنیم که انشالله امشب در واقع عزیزان شهر داریم معاونت خدمات شهری کار پاشش شن و نمک رو
بله.
انجام بدن و یخزدایی رو انجام بدن انشالله که برای صبح کمترین مشکل داشته باشیم. اما اون چیزی که به هر حال مهمترین مسئله رعایت خود در واقع رانندگان عزیز در رانندگی و احتیاط هست که سر سلوه کار خودشون قرار بدن. برای فردا صبح هم با توجه به همین خلوتی که اشاره کردید خواهش هم اینه که حتما این نیست که با حد اکثر سرعت مجاز حرکت کنن، حتما باز با سرعت مطمئنه در شرایط لغزندگی، باز با سرعت مطمئنه. این سرعت مطمئنه
بله.
بستگی به خودرو داره، توانایی راننده داره.